أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. امروز انشاءالله هشتمین جلسه از سلسله جلسات شرح نامه 53 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. در جلسه گذشته امیر المؤمنین به جناب مالک اشتر در مورد مشاوران مطالب بسیار مهم و کاربردی رو بیان کردند. حضرت فرمود مالک اصل وجود مشاور برای هر حکومتی لازم و ضروری است، ولی از مشاورانی که بخل داشته باشند، ترس داشته باشند، حرص داشته باشند، از این سه گروه بپرهیز، اینها فقط برای حکومت دردسر درست میکنند. بعد فرمود که این سه صفتی که ما گفتیم، سه رذیله اخلاقی که گفتیم، اینها یک قرائز شتایی هستند که ذیل سوء ظن به خدا جمع می شوند. کسی که حرص دارد، بخل دارد، ترس دارد، به خدای متعال سوء ظن دارد. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. در ادامه امیر المؤمنین راجع به بدترین وزیران صحبت می کنه. مشاوران که کارشون جداست، اینها مشاوره می دن. وزرا کسانی هستند که بار به دوششونه، مسئولیت رسمی دارند. مشاور فقط میتواند مشاوره بده، ولی وزیر خودش مسئولیت دارد، معاون اول است، در غیاب رئیس امضای او امضای رئیس است. لذا بار حقوقی وزیران بسیار بالاتر از مشاوران است. مشاور چیزی میگه و رد میشه، ولی وزیر باید در قبال گفتش پاسخگو باشه، در قبال حقوقی هم به او داده میشه. حضرت فرمود که ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. مالک، بدترین و شرورترین وزیران تو اون کسانی هستند که از دوره‌های قبلی، از حکومت‌های قبلی، از حکومت‌های ظلم و جور قبلی باقی مونده باشند. ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. اگر کسانی قبل از تو حاکم بودند که شرور بودند، حکومت فاسدی بود و اینها هم در اون حکومت بودند هم در این حکومت بودند، از اینها به هیچ وجه استفاده نکن. و من شریکهم فی الآثام، از کسانی که شریک حاکمان ظالم قبلی بودند، فی الآثام، در گناه کردن، اینها خودشون رفیق دزد بودند، اینها خودشون رفیق حکومت‌های ظالم قبل بودند، به هیچ وجه اینها را وزیر خودت انتخاب نکن، مسئولیت حکومتی به اینها نده. فلا یکونن لک بتانه. خیلی جمله عجیبی است. مباد این گونه افراد که سابقه سوئی دارند، بتانه یعنی محرم اسرار، کسانی که در جلسات خصوصی تو هستند، کسانی که اسرار نظام را میدانند، به هیچ وجه کسانی که سوء سابقه دارند، سابقه همکاری با حکومت‌های فاسد قبلی دارند، اینها را به عنوان وزیر و محرم اسرار نگیر. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. فلا یکونن لکه بتانه فانهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه. اینها رو که خوب میدانی، اینها اعوان و انصار گناهکارانند، اینها برادران ظالمانند. ما حکومتمون حکومت اسلامی است، ما بنا نداریم ظالمان را سر کار بیاوریم، ما بنا نداریم برادران و اعوان و انصار گناهکاران را سر کار بیاریم. مالک، در انتخاب وزیر دقت کن، کسانی را انتخاب کن که این ویژگی ها رو داشتن، سابقه سوءی در پرونده اونها نباشد. خب این نکته رو تذکر بدیم. حضرت در بخش های قبلی فرمود مالک در کار مردم تجسس نکن، سرک نکش در زندگی مردم. به بحث وزرا که رسید، حضرت فرمود باید خط و ربط ها مشخص باشه، نمیشه ما یک نفر رو ندیده و نشناخته بگیم آقا نمیخواد شما در کارش تجسس کنید، بدون اینکه مراحل راستی آزمایی طی بشه بیاین مسئولیت های مهم و خطیر بهش بدیم، بعد معلوم بشه این سابقه دوستی با بیگانگان رو داره، این اصلا جاسوس اونهاست در حکومت. حضرت فرمود قاعده کلی در مورد مردم تجسس نکنید، جاسوسی نکنید، به ظاهر اکتفا کن. حاکم باید نسبت به مردم اهل چشم پوشی باشه، اهل تغافل باشه، درست، ولی نسبت به کسی که میخواهد مسئولیت بگیره شما باید تحقیق کنید، تحقیق جدی کنید، خط و ربط ها را، اینکه در گذشته آیا همکاری با حاکمان ظالم داشته یا نه، این باید مشخص باشه. ان شر وزراء کسی است که سابقه همکاری داره، یعنی تو این سابقه رو باید بدونی، باید برید تحقیق کنی. نکته دیگه این که قرآن کریم به عنوان یک قاعده کلی همیشگی و همجایی فرمود که هیچگاه ظالمان را به عنوان کمک حال و یار خودتون نگیرید، چه در مسائل حکومتی چه در مسائل غیر حکومتی. قاعده کلی این است و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، انسان نباید ظالمان را به عنوان پشتوانه خودش بگیره، حکومت نباید ظالمان را، کسانی که با ظالمان هشت و نشت داشتند را به عنوان اعوان و انصار خودش بگیره. اینها باید کاملا جدایی از هم باشند. اگر تو ظالم بودی در حکومت اسلامی جایی نداری، اگر تو پادوی حکومت‌های فاسد قبل بودی در حکومت اسلامی نباید جایی داشته باشی. این روایت روایت عجیبی است، بارها و بارها شاید خوندیم شنیدید شما همتون. پیغمبر خاتم فرمود آقا همکاری با ظلم به اندکی باشد، اندک که میگم یعنی به اندک، سزای سنگینی دارد. اینطور نیست که شما بگید آقا حالا دوران فعلا دست فلان است، ما بریم با پهلوی همکاری کنیم، با شاه همکاری کنیم، بعدم اگر عوض شد، اگر انقلاب شد میریم با این، نه اینطور نیست. شما کوچکترین کاری برای حاکمان فاسد انجام داده باشید مبتلا به بلاهای سخت میشید. پیغمبر فرمود اذا کان یوم القیامه نادا منادن این الظلمه، روز قیامت که میشه یه وقت منادی فریاد میکنه ظالمان کجا نشستن و اعوان الظلمه، کجان کسانی که به این ظالمان کمک میکردن، و اشباح الظلمه، کجان همه این گروه ها، حتی من برع لهم قلمن و لاغ لهم دواتا، کجاست اون کسی که قلم تیز میکرد تا این ظالم بنویسد فلان کس را اعدام کنید، فلان کس را اینطور کنید، مالیات را اینطور کنید. اون کسی که قلم تیز میکرد امروز گرفتاره، اون کسی که لیغه و دوات فراهم میکرد تا این بنویسد گرفتاره. فیجتمعون فی تابوت من حدید، همه اینها را، چه اونهایی که ظالم بودن، چه اعوان و انصار ظالمین، چه اشباح ظالمین، اینها را یجتمعون فی تابوت من حدید، در یک تابوتی از آهن قرار میدن، یرما بهم فی جهنم، این تابوت آهن را در دل جهنم میدازن. شما اعوان ظلمه بودید ولی چرا همکاری کردید؟ کمترین همکاری جزاش جهنم، اون هم با این شدت، در تابوتی از آهن محصور در جهنم زیر سختترین آتش ها قرار می گیرن. فرمود مالک مواظب باش، کسانی که در حکومت های فاسد قبلی سابقه همکاری و همیاری داشتن، اینها نباید در حکومت تو جایی داشته باشند. سابق مفصل این جریان رو گفتیم، ابوذر غفاری رحمت الله علیه و رضوان الله علیه از کسانی بود که گفت من حاضر نیستم در تجهیز من، در مراسم کفن و دفن من، کسانی که اندک خدمتی به عثمان کرده اند حاضر باشند. همه رفتن غیر از دو نفر، همه اون جمعیت کثیر رفت. جریانش رو سابق مفصل خوندیم محضرتون، دیگه اشاره میکنم، همه رفتن، یعنی هر کسی به نحوی یک همکاری نسبت به حکومت ظلم داشته. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اینها رو به کار نگیر. یک نفر شاید در ذهنش سوال بشه خب آقا اینطور که شما گفتین مگه چند نفر ما مؤمن متدین متخصص اینها داریم؟ هیچکی نموند که. وزارت رو به کی بدیم؟ این وزارت خونه، اون وزارت خونه، این مدیر کلی، بار را به دوش کی بگذاریم؟ همه را که شما گفتید همکاری با ظالمین کردن از دایره خارجن. حضرت فرمود نه اینطور نیست. و انت واجد منهم خیر الخلف. آقای مالک در حالی که تو میتوانی شخصی را که جانشین خوبی برای اینها باشد پیدا کنی، میشود، توان این رو داری، در جامعه بگرد جوانهای خوب مستعد با ایمان متخصص رو پیدا کن. و انت واجد منهم خیر الخلف، تو میتوانی بهتر از اونها رو پیدا کنی، کسی که جانشین اونها باشه از اونها هم بهتر باشه. ممن لهو مثل آرائهم و نفاذهم و نفاذهم، کسانی که مثل همون یاران طاغوت، مثل همونهایی که در زمان طاغوت مشغول بودن، مثل اونها صاحب رعی باشن. ممن لهو مثل آرائهم، رعی یعنی نظر، اندیشه، اینها صاحبان اندیشه باشن. و نفاذهم، اینها نفوذ کلام داشته باشن، بتوانن به اهدافشون برسن. و لیس علیه مثل آثارهم، و به خلاف اونهایی که در حکومت سابق خدمت کرده بودند، اینها هیچ باری بر دوششون نیست، بار گناه روی دوششون نیست، نسبت به اینها مردم هیچ سابقه سوی ندارن. و اوزارهم، بار سنگین گناه بر دوششون نیست. و آسامهم، خطای قبلی ها رو مرتکب نشدن. مالک تو میتوانی در بین جوانان این جامعه کسانی که هم پاک باشن، هم تخصص داشته باشن، هم صاحب نفوذ باشن، هم صاحب اندیشه باشن، اینها رو پیدا کن. اینها جانشینان خوبی هستند برای کسانی که سالهای سال خدمت به طاغوت کردن، حالا هم میخوان مسئولیت بگیرن. نباید مسئولیت بگیرن. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه علا آسمن علا اسمه، همون کسانی که ظلم در ظلم هیچ ظالمی شراکت نکردن، در گناه هیچ گناهکاری همکاری نکردن، اینها رو انتخاب کن. نگو نیست، چرا هست؟ بگرد پیدا میکنی این افراد را. جامعه اسلامی است. مگه میشه بگیم آقا قحط الرجال شده؟ یکم از دوروبر خودتون فاصله بگیرید، از این چهار نفری که میشناسید فاصله بگیرید، اونقدر هستن جوانان پرتلاش، پرکار، متعهد، متخصص، اینها انسانهای صاحب اندیشه هستن، اینا رو سر کار بیار. نگو آقا هیچ کسی نیست. چه گشتی؟ کجا گشتی؟ با چند نفر مشورت کردی؟ کدام دانشگاه رفتی؟ دنبال این شخص گشتی پیدا نکردی؟ برو بگرد، حتما پیدا. انت واجد منهم خیر الخلق، تو پیدا میکنی، میابی به جای اون فاسدها انسانهای خلف و صالحی را. خیلی این جملات به درد بخوریست برای امروز جامعه ما، برای امروزی که بعضی از مسئولینی که روی صندلی ها نشستن خط و ربطشون مشخص نیست، خط و ربطشون با انگلیس و آمریکا و اسرائیل مشخص نیست، بعضی متاسفانه شاید مشخص هم باشه ولی هنوز جدا نشدن. و در قبال این حاکمانی که فرمانداران و وزرا و این اونی که گاهی مبهم است، گاهی فسادش واضحه، اونقدر جوانهای صالح و سالمی داریم که از اینها میشود استفاده کرد، اینها موتور محرک این جامعه باشن، در تولید، در هر بخشی، در علم که اینها بیان چقدر حرکت ایجاد میشه. خلف یعنی جانشین. حضرت در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر فرمود لا تسقط الله برضا احد من خلقه. محمد ابن ابی بکر، مبادا خدا را به خشم بیاوری برای اینکه این و اون خوشحال بشن. رضایت خدا را در نظر بگیر. این جمله را ببینید، فان فی الله خلفا من غیره. اگر با فلان حاکم، با فلان مسئول درگیر شدی، گفت من قهر میکنم، من میرم، کار زمین میمونه، اصلا نگران نباش. خدا اینقدر از افراد صالح در آستین خودش داره که میتونه برای تو رو کنه. اگر تو خدا را داشتی همه را داری، ولی ولیس من الله خلف فی غیره. اگر خدا را نداشته باشی هیچ کسی را نداری. خدا جانشین نداره، خلف نداره. و ولی بقیه خلاف دارن. تو با خدا باش، رضایت خدا را در نظر بگیر، خدا میتونه 4 تا جوان که اصلا به ذهنت نمیرسید اینها رو سر راه تو قرار بده، مسئولیت به دوش بگیرن، کار را به نحو احسن انجام بدن. حضرت در این بخشی که خوندیم 2 ویژگی برای مسئولین ذکر میکنه. 1، تخصص. حضرت فرمود مسئول باید صاحب اندیشه باشد، صاحب نفوذ کلام باشد. یعنی اگر به فلان مسئولیت رسید در اون قشر خاص وقتی حرف زد، حرف او خونده بشه، حرف او علمی تلقی بشه، بگن نه بلده، متوجه، تجربه کار رو داره. 1، تخصص است. کسی که میخواهد مسئولیت بپذیرد باید تخصص داشته باشد که این بار سنگین را به دوش بگیرد و به مقصد برساند. 2، تعهد است. تعهد عملی، نه اینکه صرفا بگه ما شیعه ایم، ما مسلمانیم، این کافی نیست. ما پرونده دو رو بررسی میکنیم. اون وقتی که دانشجو بودی، اون وقتی که کارمند بودی کجا بودی، موضع گیری ها چی بود، خط و ربطت با حکومت ظالم چی بود، اینها باید مشخص بشه. اگر تو این تعهد را و این تخصص را داشتی، بهترین کارگزار، بهترین وزیر در حکومت خواهی شد. حضرت فرمود اولائک اخف علیک معونتن. مالک، اگر یه همچین افرادی پیدا کردی، هم تخصص دارد، هم تعهد دارد، هم به هیچ کشوری وابسته نیست، هم سابقه خوبی داره، اینها اخف علیک معونتن، کمترین بار را به دوش تو و حکومت میگذارند. و از اون طرف و احسن لک معونتن، بیشترین بار را از دوش تو و حکومت برمیدارند. بار به دوشت نمیگذارند، اتفاقا یه گوشه کار رو میگیرن، بار رو بلند میکنن. و احنا علیک عطفن، علاقه و پیوندشون به تو بیشتر است. احنا به معنای علاقه، محبت، ارتباط. این علاقه و محبت به تو که حاکم جامعه اسلامی هستی زیاده. و اقل و لغیرکه الفا، الف معنای محبته، محبتشون به غیر تو نیست. خوب توجه کنید، این جوانها رو سر کار بیاد، این افراد متخصص متعهد را. اینا 4 ویژگی دارن. 1، بار به دوش تو نمیگذارن. 2، بار از دوش تو برمیدارن. 3، اینها پیوند عاطفیشون با تو زیاده. 4، اینها دلبسته هیچ گروه و جریان و کشوری نیستن، اینها آزادن، دل به جایی نبستن. فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، این افراد را برای خلوتها، برای جلسه های خصوصی، حفلات یعنی مجالس خصوصی، محافل خصوصی، اون جایی که میخواید برای یک امر مهم تصمیم گیری کنید، یه امری که باید مخفی بماند، نباید کسی از او آگاه بشه، این جوان رو ببر در اون مجلس. نه اینکه یه نفر رو ببری، این وابستگی سیاسی دارد به فلان کشور، این پاسپورت آمریکاش تو جیبشه، هر لحظه میتواند بره اسرار تو رو لو بده. برو این جوان را پیدا کن، با این 4 ویژگی کارت رو انجام میده، بار به دوشت نمیگذاره، محبت به داره، به غیر تو محبت نداره. فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک، در جلسات محرمانت اینها رو ببر، در محافل خصوصیت این افراد رو ببر. حضرت 4 نقطه قوت برای وزرای خوش سابقه متعهد بیان میکنه. وزرایی که خوش سابقه باشن، تعهد هم داشته باشن، 4 ویژگی مثبت دارن. 1، اینها هزینه ای برای والی ایجاد نمی کنند، هزینه ای برای حاکمیت ایجاد نمی کنند. علتش هم اینه که اینا قبلا منافع نامشروعی نداشتن، قبلا این نان مثلا رفاه طلبی، ریخت و پاش، این که پول بی حساب و کتاب بهشون بدن، مزه این نان زیر دندانشون نرفته. امروز که میان کار کنن از تو طلبکار نیستن، ولی یه عده‌ای در حکومت‌های قبل خوردن و بردن، الان اگر دست به چیزی زد میگه پولش رو بدید، چند برابر هم بدید، داره منت میگذاره، پول هم میگیره. ولی برو سراغ این جوانها، اینها چون سابقه خورد و برد ندارن، بار روی دوشت نمیگذارن. 2، اینها بهترین یاور هستند برای تو. علتش هم اینه که هرچه نیت ها به هم نزدیکتر باشه، هرچه اهداف به هم نزدیکتر باشه، کار بهتر پیش می رود، نصرت و یاری بیشتره. من رفتم یک نفر متخصص، متعهد به اسلام، یه شخصیتی که آرمانها را میشناسد و برای رسیدن به آرمانها تلاش میکنه. شما این شخص رو که بیاری بار به دوش میکشه، ولی یه نفر رو بیار آرمانها رو نمیشناسه، نمیدونه ما میخوایم به کجا برسیم، اهداف را نمیداند، اون استقامت رو نداره، این همش باید هلش بدی، همش باید جلسه انگیزشی براش بگذاری تا یه کلاس درس بخونه. ولی بعضیا خودشون موتور محرکن، اون میرود بقیه را به دنبال خودش میکشه، بار کمی دارد چون وابستگی نداره، چون دندان طمع نداره، دو بار به دوش میکشه چون اهداف مقدسی داره، سه محبتشون به تو زیاده، مثلا همین ارتباطات عاطفی از روی اندیشه است دیگه، ما چون هدف واحد داریم دلهامون به هم نزدیکه، به هم پیوند میخوریم. و چهارم فرمود اینها با بیگانگان سر و سری ندارن، چشم و دلشون به سمت اونها نیست، علقه و علاقه شون به اونجا نیست، اینها نه از تهدید دشمن میترسن چون چیزی برای از دست دادن ندارن، اینکه آتو دست دشمن ندارن، نه از تطمیع دشمن میترسند و حراسان میشن به سمت اونها میرن خوشحال بشن، ابدا، نه تطمیع نه تهدید دشمن بر اینها اثر نمیذاره، لذا اینها بهترین وزراء تو خواهند بود. امیرالمومنین از اینجا به بعد فرماد که باز بین خود این وزرایی که این همه ویژگی خوب دارن باز تو باید طبقه بندی کنی. این یکی از امور مهم اداری است. درسته همه کارمندن، در یک مجموعه 10 نفر به فرض از گزینش رد شدن، استخدام شدن، شرایط اولیه رو داشتن، ولی همه اینها در یک سطح نیستن. رئیس هر اداره، رئیس هر مجموعه باید بیاد اینها رو طبقه بندی کنه. حضرت فرمود ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک. خوب به این جمله توجه کنید، مالک برترین همه این وزرا، وزرا از فیلتر گذشتن، از فیلتر گذشته ها اینهایی که سابقه هاشون بررسی شد، ثم لیکن آثرهم اندک، آثر یعنی اولاتر یعنی مقدمتر، از بین همه اینها اون کسی باید مقدم بشود، اون کسی باید ارزش بیشتری داشته باشد، ارتباط بیشتری با تو داشته باشد که یه ویژگی داره، یک اقولهم به مر الحق لک، مر یعنی تلخی، مر حق یعنی تلخی حق، وقتی میخواد حقایق را به تو بگه، همون حقایقی که تلخن، شاید بدت بیاد، شاید ناراحت بشی، زبانش لکنت نگیره، اقول باشد، اقول افعل تفضیل قول است، یکی میگوید، یکی خیلی میگوید، اصلا زبانش نگیرد، صراحت لهجه داشته باشه. مالک وزیری انتخاب کن که اگر جایی اشتباه کردی، اگر جایی حق را زیر پا گذاشتی، مستقیم بیاد بهت بگه، بدون ترس، بدون لرز، بیاد تلخی حق را به تو بچشاند. حق بعضی وقتها تلخ، شنیدنش تلخ، عمل کردن بهش تلخ، ولی تلخ بودن حق از باب داروست، دارو هم شاید تلخ باشه ولی وقتی میخوری سالم میشی. وقتی کسی خلاف حق حرکت میکنه، این رو باید با چوب، با تازیانه به مسیر حق برگردون، سختشه ولی این سختی رو باید تحمل کنی، اگر تحمل نکنی مسیر حق رو اشتباه میری، سر از باطل در میاری. حضرت فرمود مالک در بین همه وزرا علاقت به کسی باشه، اولویتت کسی باشه که صریح اللهجه است، میاد حق رو به تو تذکر میده، نمیگذاره حق زیر پا له بشه، اون ملاکش حقه. و حق هم عرض کردیم تلخ است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 376 نهج البلاغه فرمود ان الحق ثقیل مریع، حق ثقیل است، سنگین است، تلخ است، بار زحمتی است به دوش انسان، ولی عاقبت گوارایی داره. از اون طرف و ان الباطل خفیفون، باطل راحت است، شاید در ظاهر شیرینی هم داشته باشه، گناه کردن، خلاف مسیر خدا حرکت کردن، شاید جلوه ظاهری هم داشته، ولی وبی است، وبی یعنی وباخیز است، این یه لقمه ایست که وبا آلود است، شاید ظاهرش رو تزیین کردن ولی به تو که دادن خوردی وبا میگیری. حق شاید تلخ باشد، سنگین باشد، آدم اولش نخواد بپذیره، ولی گواراست، سرانجام نیکویی دارد. مالک دنبال کسانی باش که اگر تو خلافی انجام بدی خلاف تو رو محکم به تو بگن، مستدل به تو بگن و تو متذکر بشی و تو از شنیده اونها ناراحت نشی. فرمود یکی دیگه از ویژگی ها، یک کسی باشد که حقگو باشد، این آقا رو اولویت بده، این آقا رو مسئولیت بهتر بش بده. دو، و اقلهم مساعدتن فیما یکون من کم ما کره الله لأولیائه، معناش اینه کمترین کمک را به تو بکند اونجایی که خدا دوست ندارد. خدا برای اولیاش، برای دوستانش بعضی چیزها رو دوست نداره. تو حاکم جامعه اسلامی هستی، تو الان دیگه جز اولیاء الله شدی انشاءالله. خب خدا برای تو بعضی چیزها رو دوست نداره. مالک دنبال وزیری باش که اگر خلاف فرمان خدا امر کردی میگه من انجام نمیدم، میگه اخراجت میکنم، میگه اخراج کن، من از اخراج نمیترسم. کسی که حق میگوید، کسی که در عمل کمترین همکاری رو با تو میکنه، میگه آقا این مسیر اشتباه، من همکاری نمیکنم، عزلم کن، عزلمم نکنی من خودم استعفا میدم، من حاضر به همکاری نیستم. این آقا ویژگیش مبارزه با طاغوت بود. این آقا در زمان حکومت‌های قبل میتوانست مسئولیت بگیره ولی مسئولیت نگرفت. شما رفتی سابقهش رو بررسی کردی، الان اگر تو هم خلاف حق عمل کنی باز با تو شاخ به شاخ میشه، جلوی تو میسته. مالک اینها رو دور ننداز. ببینید متاسفانه این طوری است که اگر در یه اداره یک نفر حقگو پیدا بشه، یه نفر باشه که ایرادات مسئولین رو بهشون بگه، این آقا آروم آروم حذف میشه، تبعید میشه، در یه جای دوردستی مشغولش میکنن که این دم دست نباشه از اتفاقات. حضرت فرمود بابا برعکس این رو بیار بالاترین نقطه، جایگاه مهمی بهش بده، همه امور رو بدونه، اگه جای خلاف داره میشه این به تذکر بده، اینو دور ننداز، این اتفاقا باید نزدیک تو باشد، ایرادات را، اشتباهات را، نقائص را، حق کشی ها رو ببینه، بیاد به تذکر بده، اونم سریع، اونم بلند. حضرت فرمود اینا رو نگه دار کنار خودت، بین همه وزرایی که داری، تازه از فیلتر رد شدن، بهترین وزیر، بالاترین وزیر، وزیری است که به تو برمیگرده، کجی ها و بدی های تو رو بهت میگه، نمیذاره تو منحرف بشی. اینو دور ننداز، این رو روز به روز به خودت نزدیک کن، چون برای خودت، برای سعادت خودت و بلکه برای سعادت جامعه بسیار بسیار مهم است. دو تا نکته اینجا عرض کنیم. یکی این که حضرت فرمود وزیر خوب کسی است که استقلال در اندیشه دارد، درسته در قسمت بالا حضرت فرمود اهل رأی باشد، اهل نظر باشد، ولی نمیگه من چی میگم، ملاکش این نیست، من از این خوشم میاد از اون بدم میاد، به نظر من میگه ملاک حق است. آقای مسئول تو خلاف حق عمل کردی، من دیگه با همکاری نمی کنم، من جلوت میایستم. نمیگه من چون فلان رنگ را دوست نداشتم بس جلوی تو میایستم، میگه تو خلاف حق عمل کردی، معیارش، ملاکش، محورش حق است. این یک نکته. دوم، حضرت در بخش های قبل فرمود فلا تقولن انی معمر، توضیح دادم مفصل، حضرت فرمود هیچگاه مالک نگو من مأمورم و معذور، مأمور و معذور نداریم. اگر جایی دیدی خلاف بیان یه حرام مشخصی انجام میشه، اینجا همکاری نکن. تو نباید دینت رو بفروشی برای دنیای چارت حاکم، برای اینکه فلان مدیر کل بتونه استاندار بشه بیاد خلاف شرع کنه، اموال بیت المال رو به نفع خودش، به نفع حزبش مصادره کنه، تو هم بدانی و چیزی نگی. نه، جلوی او بایست. پس حضرت فرمود که اینکه میگی من مأمورم و معذور معنا نداره. یه نکته اینجا عرض کنم، این نکته رو خوب توجه کنید با تأمل. ما الان داریم سیستم اداری رو شرح میدیم. نامه 53 نامه حکومتی است. حکومت یعنی اداره، یعنی سلسله مراتب، یعنی قانون گذاری. خب امیرالمومنین فرمود آقا هر کسی دید که نفر بالادستش، رئیسش خلاف حق گفته، این عمل نکنه. اگر این باشد و هر کسی بخواد طبق نظر خودش بگه به نظر من این درسته، به نظر من اون درسته، سنگ روی سنگ بند نمیشه. حضرت دارد سیستم میچیند. در سیستم نمیشه بگم آقا هر کسی به نظر خودش عمل کنه. رئیس میگه آقا به نظر من امسال بعد فوتبال اینطوری باشه، این بگه نه به نظر من تو اشتباه می، من عمل نمی کنم. زیر دست او بگه من، خب اصلا جامعه به هم میریزه. این که حضرت فرمود اگر کسی خلاف گفت باید مقابلش بایستید، او خلاف شرع است، نه خلاف میل من، نه خلاف علاقه من. من زنم بچم فلان چیز رو نمیپسنده، من میگم نه. زنم میگه امروز مأموریت نرو، من بر رئیس اداره بگم نه من خلاف میبینم حرف تو را، مأموریت نمیره. این نیست ها، اصول مدیریت باید ثابت باشه، این سلسله مراتب باید درست باشه. قانون وقتی وضع شد همه مکلفن انجام بدن، ولی اگر جایی قطعا و یقینا نه نظر من که مجتهد نیستم، من که درس دین نخوندم، اگر رفتی به یک مرجع مراجعه کردی گفت فلان جا حرام است، تو اینجا میتونی مخالفت کنی. نه هر چیزی که دلم خواست، نه هر چیزی باب میل من نبود را بگم آقا حضرت فرمود دیگه، فرمود همراهی نکن با بالا دستت. حق را باید شناخت و شناخت حق به این سادگی نیست. 70-80 سال عمر میخواد، زحمت میخواد تا ما مسیر رو بفهمیم، بعد بگیم این حلال اون حرامه، این درسته این اشتباهه. حضرت فرمود ولصق به اهل الورع و صدق، مالک الساق اتصال رفت آمد داشته باش با دو گروه، اهل ورع اهل صدق، آدمهای متقی، آدمهای راستگو، با اینها زیاد نشست و برخاست داشته باش. اینها را به مرکز حکومت خود دعوت کن. مبادا محل اداره تو، شهرداری تو، استانداری تو، وزارتخانه تو جای انسانهای بیتقوا باشه. بالا تا پایین رو میگردی بیتقوا میاد، بیتقوا میره. بالا تا پایین رو میگردی همه مشغول دروغن. از اینها نباشه. جایی که تو هستی دو گروه باید زیاد رفت آمد کنن، اهل الورع و صدق، انسانهای متقی، ورع یعنی تقوای شدید، و آدمهای راستگو. اینها رو دوروبر خودت زیاد کن. خب دو تا نکته. نکته اول، حضرت فرمود مالک تو برو به سمت اینها. ببینید جمله حضرت اینه، ولصق به اهل الورع و صدق، نگفت تو بشین در وزارت خانه بگو آقا ما اعلامیه دادیم هر کسی میخواهد برای وزارت بیاید خودش بیاد ثبت نام کنه. این نیست ها، برو دنبال آدمهای خوب بگرد، تو باید بری. آدمهای خوب، آدمهایی که به این درجه از ورع رسیدن، به این درجه از صدق رسیدن، اینا از مسئولیت گریزانن. اینها دلشون نمیخواد خودشون رو در این گرفتاری های این چنینی بندازن، مگر اون وقتی که برشون تکلیف شد. برو پیداشون کن، مسئولیت بهشون بده، تکلیف کن بر اونها، تو باید بروی. مسئولین باید در جامعه بگردن انسانهای صالح رو انتخاب کنن. ولی بعضی وقتا میگه آقا ما آگهی استخدامی دادیم برای فلان مسئولیت مهم، هر کسی میخواد بیاد. خیلی ها نمیفهمند، خیلی ها میفهمند که چه تاریخ ثبت نامه. اینها نمیخواهند بروند چون میدونن چه گرفتاری هایی. میگه تا وقتی تکلیف نشده بر من خودم رو گرفتار اینها نمی کنم، آزادم الحمدلله، اهل طاعت عبادت، کارمون رو انجام میدی. تو باید بری بگردی. مسئولین باید تیم داشته باشن، افراد نخبه را، افرادی که صلاحیت داره انتخاب کنن، گزینش کنن، بیارن در وزارتخانه ها ثبت نام کنن. نه اینکه یه عده افراد چاپلوس، یه عده افرادی که با تقلب نمره 20 گرفتن در دانشگاه اینور اونور، اینها بشن رتبه اول برن سر کار، در حالی که با تقلب بالا اومده، با دروغ بالا اومده. خب این تا الانش که درس بود با تقلب بود، فردا که پول از معلومه چی کار میکنه. این نکته مهمی است، مسئولین باید بروند انتخاب کنند. نکته دوم این که حضرت در حکمت 50 نهج البلاغه فرمود قلوب الرجال وحشیه. به حالا این خیلی، این حکمت، حکمت مفصلی است، به این یک جمله نمیشه بسنده کرد، همین رو میگیم و میگذاریم سر جای خودش. قلوب الرجال وحشیه، مالک آدمها، رجال، مردان، مرد، مردان خدایی قلب وحشی دارن. اینها رام نمیشن تا خیال کنی زود میتونه اینها رو به بند بکشی. نه، فمن تألفها اقبلت علی. خیلی باید رفت و آمد کنی با اینها، خیلی باید با اینها مأنوس بشی تا روی خوش به تو نشون بدن. خیال نکن یک جلسه بری پیش یه نفر، یه انسان متخصص متعهد با همه این ویژگی ها، اونم بگه آقا چرا دور اومدی، من الان لباسامو میپوشم میام وزارت خونه، هر چی تو گفت. نه، اینها رو باید بری. قلوب الرجال وحشیه، اینها دل وحشی دارن، دلشون اینطور نیست که رام باشد با یه پست و مسئولیت و مقام بتونی اینها رو بکشی. نه، اینها موجوداتی هستند یه فضا و هوای خاصی دارن. به تعبیر امیرالمومنین فرمود بعضی از این اولیاء خدا هستند که وقتی میبینیشون مردم میگن که لقد خول تو، اینا قاطی کردن، اینا چرا اینطوری هن؟ حضرت فرمود نه، اینا قاطی نکردن، اینا دلشون جای دیگه گیره، اینا با خدا هن، اینا دلشون جای دیگه، شما فکر میکنید قاطی کرده. این افراد را پیدا کن، مأنوس شو باشون، دعوتشون کن، اینها رو سر کار بیار. اهل صدق و اهل ورع باید مسئولیت داشته باشند. فرمود ثم رزهم علی الله یتروش. آقای مالک رزهم از ریاضت است، اینها رو ریاضت بده، اینها رو عادت بده. همین مسئولینی که انتخاب کردی، همین وزرایی که انتخاب کردی، بعد در بین وزرا دوباره اومدی طبقه بندی کردی، مجموعه وزرا را ریاضت بده، عادت بده. به چه چیز؟ الله یتروش. یتروش اطراء یعنی تعریف کردن، تمجید کردن. بیاد پیش تو بگه شما خیلی خوبی، شما الحمدلله، از شما بهتر نیست، شما فلان بهمان. حضرت فرمود مالک اینهایی که انتخاب کردی عادتشون بده، هی نیان پاچه خاری کنن، هی نیان حمد و ثنا و تمجید کنن تو را. ولا یبجهوش به باطل لم تفعل، هی نیان بگن آقا الحمدلله تو خیلی خوبی، وزیر قبلی 10 تا کار خطا انجام داد، شما اصلا اشتباه نداشتی، قبلی ها فلان طور بودن، شما اصلا انجام ندادی. حمد و ثنا کنن تو را به خاطر کار باطل و اشتباهی که انجام ندادی. یب جهوش به معنای خوشحالی است. ولا یب جهوش تو را خوشحال نکند، کیف نکنی، نگی به به من چقدر خوبم، به باطلی که انجام ندادی. خب باطل رو نباید انجام میدادی، این خوشحالی داره؟ خب وظیفت رو انجام دادی، دیگه مدح و ثنا برای چی؟ توجه کنید، مالک مواظب باش اینها نیان دورو برای تو بگن که آقا تو خیلی خوبی، الحمدلله، ماشاءالله. اینها رو نشنو. اگر کار خوبی انجام دادی، خب وظیفت این بوده انجام بدی. اگر کار باطلی رو انجام ندادی، خب مشخصه نباید انجام میدادی. چرا اینها بیان چاپلوسی کنند؟ این بخش از اون بخشهایی است که خیلی جای تأمل داره، خیلی جای تأمل داره. اول فرمود ثم رزهم. هر حکومتی باید عرضه تربیت داشته باشه. خب ما یه زمانی میگفتیم تازه انقلاب شده، ما نیروی کافی نداریم، مسئولیت دست دیگران بوده، ما الان نیروی متخصص متعهد در سطح در تراز نداریم. امروز دیگه این حرف از ما پذیرفته نیست. شما باید تربیت میکردید، ما باید برای دهه های بعد نیرو تربیت کنیم، از دانش آموز الان باید تربیت کنیم. تو میخوای وزیر بشی، وکیل بشی، یه مجموعه ای باشن که اینها رو تربیت کنن، اعتقاداتشون، اخلاقشون، تخصصهاشون. اینها فرداشون اومدن یه آدم های در این سطح باشن، نه اینکه ما بگیم خب حالا انشالله درست میشه، حالا خودشون پرورش پیدا میکنن. نه، حکومت مسئولیت تربیت نیرو داره. شما میدونی ما هر مثلا دوره 20,000 تا مدیر میخوایم، مدیر میانی، مدیر بالا، اینها رو باید تربیت کنی، اینها رو باید در دست و بال داشته باشی، افرادی در این سطح آموزش‌های لازم رو بهشون بدی، هر کدام را در وزارتخانه ها رفت و آمد داشته باشن، با قوانین آشنا بشن، با فضای کار، که در لحظه نیاز تازه ما بگیم کی رئیس بشه، کی رئیس نشه، این بلده، بلد نیست، سابقه مدیریتی داشته، نداشته. این جزء ضعف هاست. مالک ثم رزهم، اینها رو تربیت کن. این نکته اول. نکته دوم، حضرت فرمود تعریف و تمجید در دو بخشه، ما فقط یه بخشش رو مد نظر داریم. بعضی وقتا تو کارهایی کرده ای میان تعریف و تمجید میکنن، اصلا به اینها محل نده، بگو من وظیفم رو انجام دادم. ولی نکته دوم، بعضی وقتا تو باطل انجام ندادی، گناه نکردی، حق مردم رو نخوردی، میان میگن آقا شما خیلی خوبی، خوبیم چیه، حق مردم رو نخوردم. خب اگه حق مردم رو می‌خوردم که جهنم می‌رفتم. این تعریف داره؟ تعریف نکنید از من. حضرت فرمود در این دو بخش مواظب باش، نگو چه کرده ای، چه کارهای بدی نکرده ای، پس تو خیلی خوبی. بحث تعریف و تمجید را اصلا توجه نکن. این نکته هم عرض کنیم که بحث تعریف و تمجید اونجا این مطرحه که پیش روی یک مسئول بیاید ازش تعریف کنید آقا تو خیلی خوبی. حالا حضرت میگه آفاتش چیه؟ حضرت فرمود پیش روی کسی اینطور نگید. ولی الان آیا ما دستاوردهای انقلاب رو بگیم یا نه؟ آیا ما پشت سر یک نفر یه کار خوبی کرده به دیگران بگیم آقا این آدم خوبی است، کار اینطوری کرده، 4 تا یتیم رو داره تربیت میکنه، مدیریت میکنه؟ بله، پشت سرش بگو. اون جایی که نیاز است، مخصوصا در این دوره که جنگ رسانه است، از هر طرف دارن ما رو میکوبن، ما اقلن دستاوردهای خودمون رو باید بیان کنیم، به جوانمون بگیم که آقا ما چه کارهای بزرگی کردیم. این بحثش جداست. جهاد تبیین آنجاست که کلیات را میگویی، منصوبش به شخصی نمی کنی. مجموعه دولت اینطور شد، انقلاب این کارها رو کرد، ولی یه وقتی میری میگی شما خیلی خوبی چون شما این کار رو کردی، اون مغرور میشه. حضرت فرمود این کار را نکنید، مالش مواظب باش، اینها رو طوری تربیت کن که اصلا دوروبر تو نخوان از این حرف ها بزنن. فا این کسرت الاطراء، آقای مالک وقتی زیاد دور تو آمدن تعریف و تمجید کردن، دو تا آفت داره، تحدث و زحو. زحو معنای عجب و خودپسندی است، بر انسان عارض می شود، ایجاد می شود خودپسندی. بله، هی اومدن دور رو گفتن شما بهترین، شما نمونه ای، شما فلانی. آدم عجب میگه، میگه من چقدر آدم خوبیه. و تدنی من العزه، و تو را به تکبر و غرور نزدیک میکنه. تو خیال میکنی خیلی آدم بزرگی هستی، بابا خبری نیست، تو یه مسئولی، ده ها مسئول قبل از تو بودن، صدها مسئول هم بعد از تو میان، خبری نیست که اگر یه کاری انجام دادی خیال کنی چی شده، عجب تو رو بگیره. اگر یه گناهی رو نکردی خیال کنی چه کار بزرگی کردی. این رو در نهج البلاغه حضرت به ما یاد داد، چه در مسائل حکومتی که اینجاست، چه در مسائل اخلاقی. حضرت فرمود اگر کاری انجام دادی بگو حالا چی کار کردیم. مگه من یه انفاق کردم، یه بچه یتیم بود مدرسه محتاج بود، کیف و کفش براش خریدم، لوازم و کار نکردی. اونقدر از اینها هستن که 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر رو دارن اداره میکنن. ما حالا یه کمک کردیم خیال نکنیم، ولی اگه گناه کردی بگو وای به حال من، یه گناه ساده نبود، خدا از من انتظار داشت، چرا همین کار رو انجام داده؟ گناهت رو بزرگ ببین، کار خوبی که انجام دادی، گناهی را که ترک کردی. بگو خیلی ها هستن نگاه به نامحرم نمی کنن. اونقدر جوان هست که اصلا تیپش هم آدم ببینه فکر میکنه این چه آدم بدی است، ولی همین که به نامحرم رسید سرش رو پایین مینداز. حالا ما که دیگه ظاهرمون دینداره، ما به نامحرم نگاه نکنیم کاری نکردیم، چه در مسائل حکومتی، چه در مسائل شخصی و اخلاقی. این روحیه باید در ما باشه. دنبال این نباشیم از ما تعریف و تمجید کنن، دنبال این نباشیم به خاطر هر کاری که انجام دادیم چند نفر قربان صدقه ما برن. خب اینجا چند تا نکته به عنوان پایان بس، تا هر جایی که فرصت شد عرض میکنم و بحثم تمام. در خود به متقین امیرالمؤمنین فرمود یکی از ویژگی های متقین همین است، اذا زکی احد منهم خاف من ما یغاله. اگر برم پیش یکی از متقین بگن آقا الحمدلله شما خیلی خوبی، دم شما گرد، ماشاءالله به شما، این آقا میترسد، کیف نمی کنه، دست و پاش رو گم می کنه، شروع میکنه به لرزیدن. یقول انا اعلم به نفسی من غیری، بابا من میدونم چی کارم، نمیخواد تعریف کنید از من. و ربی اعلم بی منی، خدا بیشتر از من مرا میشناسد. بعد شروع میکنه اللهم لا تاخذنی به ما یقولون، خدایا اینها دارن تعریف میکنن، تو مرا مؤاخذه نکنی ها، تو نگی چرا اینطور ظاهر سازی کردی که اینها اومدن تعریف و تمجید کردن. اللهم لا تاخذنی به ما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، خدایا مرا بالاتر از آنچه اینها فکر میکنن قرار بده، خدایا آنچه از گناهان که اینها نمیدانن تو میدانی، من میدانم، اینها رو بر من ببخش. بعضی وقتا خودم هم نمیدانم، یه حرفی زدم، یه دلی شکستم، اصلا خیالم نبود، ولی خدا این گناه را نوشت. ادعای مقدس بازیت میشه، بدونی چند تا پرونده گناه داری پیش خدا؟ خدایا من بعضی وقتا خودم هم نمیدونم چی کارم، تو میدونی، ولی اوج به سراغ من نیاد، مبادا کسی بیا تعریف و تمجید کنه. این رو امیرالمؤمنین در صفات متقین فرمود. خب متقی باید مسئول بشه، اهل ورع باید مسئول بشه، کسی که اهل فهم است، اهل اندیشه است باید مسئول بشه. حضرت فرمود اینها رو کنار هم قرار بدید. دو تا مطلب هم انتخاب کردم از سیره عملی امیرالمؤمنین برای شما بخونم. حضرت نه تنها در گفتار به مالک میگه مالک نسبت به اینهایی که دور و برت میخوان هی تعریف و تمجید کنن محل بهشون نده، اینها رو تربیت کن، بلکه خود حضرت عملا در زمان حکومت اینطور برخورد میکرد. خطبه 216 نهج البلاغه رو اگر ملاحظه کنید، حضرت داره در باب وظائف حاکمیت و ملت حرف میزنه. من حقوقی دارم، شما حقوقی دارید، هر کسی باید حقوقش رو انجام بده. یه خطبه نسبتاً طولانی است، 4 صفحه هست. اواخر خطبه یه نفر بلند میشه شروع میکنه تعریف و تمجید کردن که آقا در طول تاریخ کجا کسی مثل تو پیدا میشه. خودش بیا جلوی جمع بیسته بگه من وظائفم اینه، اگر کوتاهی کردم، اگر کم گذاشتم، شما باید از من طلبکار باشید، شما باید بیاد یقه من رو بگیرید، دیگه مثل شما پیدا نمیشه. شروع کرد به تعریف و تمجید کردن. امیرالمؤمنین سریع عصبانی شد، ناراحت شد، گفت آقا این حرف ها که میزنی چیه؟ این حالا مفصل من همش رو نمیخونم. فرمود ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، از بدترین حالاتی که برای یک حاکم، یک والی انتظار میرود و وجود دارد اونه که آدم های خوب بگن این آقا دنبال تعریف و تمجیده. وای به حال حاکمی که طوری برخورد کنه، خوبان عالم بگن این آقا دنبال تعریفه، این میخواد هی ازش تعریف کنن. من هیچگاه دنبال این حرف ها نیستم. من چگونه اهل تکبر باشم؟ چگونه این حرف ها رو بپذیرم در حالی که من در مقابل خدا خاضعم؟ آدمی که خضوع نسبت به خدا داره دیگه خودش رو نمیبینه. اگر من کار خوبی کردم خدا لطف کرد، اگر کار بدی کردم از خدا طلب ببخشش، این دیگه چه تعریفی داره از من؟ بعد حضرت این جمله رو فرمود رب مستحل الناس از ثناء بعد البلاء. آقا اگر خواستید کسی رو ثناء کنین، مدح کنین، بعد از این که از کار فارغ شد، ما وسط کاریم الان، چطور تو تعریف و تمجید میکنی در حالی که ما هنوز وسط کاری؟ بگذارید وقتی کار به سرانجام رسید، بعد اگر دیدید خوب بود، درست بود، بعد اون وقت تعریف کنید. وظیفه حضرت این است که بگه از من تعریف نکنید. وظیفه مردم آن است که پشت سر در مجامع عمومی تعریف کنن، محاسن را، خوبی ها را به گوش همدیگه برسونن. حضرت فرمود در ادامه همین 216 فرمود ولا تصنوا علی به جمیل سنا، نه جلوی من به ایستی شروع کنید از این جملات شاعرانه، از این حرف هایی که به سلاطین میزنن به من بگید. لخراج نفسی الله سبحانه، لا تکلمونی به ما تکلم به الجبابره، از این جملاتی که با پادشاهان ظالم میگید به من، ای امیر والا، ای فلان بهمن، از اینا به من نگید. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، اونطوری که از حاکمان ظالم میترسید، خودتون رو گوشه میگیرید، خودتون رو جمع میکنید، پیش من اینطور نباشید. من حاکم ظالمی نیستم که بخوام به کسی ظلم کنم. آزاد باشید، بیاید حرفتون رو بزنید. حالا ادامه نامه 53 قوغاز، ما هنوز به اونجاها نرسیدیم. لا تخالطونی بالمصانعه، با من به صورت تصنعی ظاهر سازی نکنید، بدبستانی با من کار نکنید. یه چیزی به من بگی که فردا بخوای بگی آقا من همون بودم ثنای شما رو گفتم، ها بعد بخوای یه چیزی از من بگیری، از این خبرها نیست. و لا تظنوا بی استثقالا فی حق لی، اصلا خیال نکنید من در مورد حق کوتاهی میکنم، ولا التماس اعظام لنفسی، خیال نکنید من دنبال بزرگ کردن خودم. به فکرتون هم این حرف ها خطور نکنه، من اصلا دنبال ثنا نیستم، دنبال مد نیستم. حکمت 37 نهج البلاغه هم باز همین مضمون رو داره. حضرت داشت از الانبار میگذشت، یه عده‌ای اومدن دنبال حضرت، راه افتادن، هی سر و صدا میکردن برای حضرت دست کم. حضرت فرمود چه خبره؟ این کارها چیه؟ چرا میخواید با من این، من که حاکم ظالمی نیستم اینطوری فرش قرمز برام پهن کنید، من خدمتکار شما هستم. حالا انشاءالله برسیم حکمت 37 رو هم عرض کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.